أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخبف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. در تتمه جریان احد به گروه خاصی ذات اقدس اله وعده میدهد. بفرماید الذین استجابوا لله و رسول من بعد ما اصابهم القرح، یعنی کسانی که بعد از وقعه احد چون دوباره مشرکین قصد تهاجم داشتند و خبر به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید، اون حضرت برای نفی این تهاجم و مقابله کردن با حمله احتمالی فرمود کسانی که در جریان احد با ما بودن شرکت کنند، گروه خاصی خدا و پیامبرش را استجابت کردن بعد از آسیب دیدن جنگ احد. من بعد ما اصابهم القرح، این قرح را در همین سوره آل عمران قبلا خوندیم که فرمود این یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثلو و تلک الایامون و داولها بین الناس. در همین سوره آل عمران آیه 140 این بود که این یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثلو، اگر شما مقروح و مجروح شدید اونها هم مثل شما مقروح و مجروح شدن در جنگ بدر. و باز در همین سوره آل عمران از گروهی نام میبرد که تابع انبیای سلف بودن و بعد از رنجها و آسیبها از پا ننشستن. فرمود به ما کان قولهم و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. اینها که همراهان انبیای مبارز بودند، این رنج و زخمی که تحمل کردند اونها را از پا در نیاورد، احساس ضعف و ترس نکردند، نه ضعف در بدن نه وهن در اراده. ما ضعفوا و ما استكانوا والله يحب الصابرين. و سخن اونها هم جز این چیزی دیگر نبود که ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا في امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين. اون چه که به صورت خطوط کلی در آیات قبل بیان فرمود به صورت تطبیق بر مصداق در همین آیه محل بحث سوره آل عمران ذکر کرد. فهمون الذین استجابوا لله و رسول من بعد ما اصابهم القرح، قبلا در همون آیه 146 فهمون به اینکه عده‌ای جزء همراهان رزمی انبیا بودند و با تحمل اون شدائد جنگ ما ضعفوا و ما استکانوا، اون چرا که دیدن مایه وهم و ضعف اینها نشد، نه ضعف در جسم نه وهم در اراده. اونگاه فرمود للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. اصراری در بین تفسیر اهل سنت هست که این منهم من تبیینیه باشد نه من تبعیض، و اونها که میبینن این من نمیتواند من تبیین باشد با تبعیض باشد، باز طرزی آیه را معنا میکنن که تبعیض در درون این آیه پیدا نشود، تبعیض به بیرون آیه برگردد. حالا این دو تا سخن، یکی مال زمخشری است در کشاف، یکی هم از صاحب المنار است. زمخشری در کشاف می‌فرماید به این که این منهم در للذین احسن و منهم من تبیین است نه من تبعیض، نظیر همون آیه پایانی سوره فتح که اونجا هم همین معنا میکنن و اتفاقا به همون آیه هم مثال میزند درخشدی. اصل آیه بعد اینکه فرمود وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسول الله است و الذین معه اشداء الکفار رحماء بینهم، در پایان آیه فرمود و عد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و اجر عظیما، که اونجا منهم را من تبیین میدانند نه من تبعیض. و اونجا روشن شد که اون من هم من تبعیض است نه من تبعین، زیرا همه کسانی که همراهان پیغمبر بودند از نظر ایمان مخلص نبودند. اینجا هم این من تبعیض است نه من تبیین. در من بیانیه باید قبلا یک ابهامی باشد، به وسیله مدخول کلمه من ابهام برطرف شود. اگر بگویند خاتمون من فی الذب مانند آن، این میتواند بیانگر قبل باشد. اگر در گذشته ابهامی باشد و به وسیله مدخول کلمه من اون ابهام برطرف بشود، میگن من برای تبیین است. فجتر ببریکسه من الاوسان، اگر تازه اونجا هم این چنین باشد. اما اینجا با ضمیر کدام ابهام برطرف می شود؟ ضمائر خودشون جز مبهمات و کنایات هم. با ضمیر چه ابهامی برطرف می شود که با اسم ظاهر قبلی برطرف نمی شود؟ امود الذین استجابوا لله و رسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم. این منهم چه ابهامی از الذین احسنوا رفع می کند که ما بگویم من برای بیان است؟ چون سیاق درباره اوصاف مؤمنین است، پس من نمیتواند من تبیین باشد. اما اون چی که از المناب نقل شده است این است که این من چون درک کرد که من نمیتواند من تبیین باشد و تبعیض باشد، پذیرفت که من هم من تبعیضی است، ولی حاضر نشد که بگوید این من هم تبعیض است بر الذین استجابوا لله و رسول، بلکه گفت تبعیض المؤمنین است که در پایان آیه قبل بود و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. اونگاه این مؤمنینی که در پایان آیه قبل بود، بعضی از اینها کسانی که استجابوا لله و رسول، این منهم نه به این للذین احسنو که نزدیک به اوست میخورد، نه به الذین استجابو که صدر همین آیه است رجوع میکند، بلکه رجوع میکند به اون المؤمنی که ذیل آیه سابق است. دو تا مرجع ضمیر روشنی در این آیه هست. ایشون موقع به هیچ کدام از این دو مراجع رجوع نمیکند، بلکه به المؤمنین برمیگردد که در پایان آیه قبل است. میخوان ثابت کنن همه کسانی که همراهان پیغمبر بودن اینا آدمای خوبی هن. در حالی که کشف خلاف در کار خیلی از اینا راه پیدا کرده، همه کسانی که در جنگ احد شرکت کرده اند به این مقام به فوز عظیم و اجر عظیم نرسیدند. خب همونهایی بودن که قرآن کریم در باره ها نقل کرد که انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبو و لقد عفا الله عنهم. قرآن فرمود به این که همینها که در جریان احد بودن لغزشی داشتن. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم. همینهایی بودند که در جنگ احد فرار کردند و لغزششون در اثر بعضی از گناهان بود و البته مورد عفو خدا قرار گرفتند. ولی منظور نیست که همه کسانی که در جنگ احد شرکت کرده اند از اجر عظیم برخوردار باشند. پس این من در مقام اول باید بحث بشود که من تبیین است یا تبعیض. ثابت میشود که تبعیض است نه تبیین. مقام ثانی بحث این است که حالا که من تبعیض است، این کدام جمع و گروه را تبعیض میکند؟ به کدام مرجع برمیگردد؟ آیا به للذین احسنو برمیگردد؟ آیا به الذین استجابو که در صدر این آیه است برمیگردد؟ یا به المؤمنینی که ذیل آیه قبل است؟ ظاهرا به اون المؤمنین بر نمیگردد، به همین الذین استجابو که در صدر آیه قرار گرفته است برمیگردد. مشکل دیگری که در سخن المنار هست این است که اگر این منهم برگرده به اون المؤمنینی که در پایان آیه قبلی است، لازمش آن است که این مبتدای اول بدون ضمیر باشه، یعنی وقتی جمله دوم خبر قرار گرفت برای مبتدای اول، باید که این جمله یک ضمیر داشته باشه. الذین استجابوا، این الذین مبتدا، استجابوا لله و رسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم و اتقوا اجر عظیم. این للذین احسنوا منهم و اتقوا، خود این للذین جمله است. این جمله‌ای که جمله دوم را تشکیل می‌دهد خبر قرار می‌گیرد برای الذین استجابوا که در صدر آیه است و مبتدا است. وقتی جمله می‌تواند خبر برای مبتدا باشد که در این جمله یک ضمیر یا ماهو به منزلت ضمیر به اون مبتدا برگردد، اگر این منهمی که در للذین احسنوا منهم است به اون المؤمنینی که در ذیل آیه قبل است برگردد، این الذین استجابوا که مبتداست بدون ضمیری که به او رجوع کند خواهد بود. الذین استجابوا لله و رسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم و اتقوا اجر عظیم، یعنی همه کسانی که دوباره برگشتند در جریان حمراء الاسد بعد از وقعه احد، این چنین نبودند که همشون اجر عظیم داشته باشند، بلکه اونها که احسنوا اونها اجر عظیم دارند. این جریان گاهی گفته می شود که مربوط به بدر صغراست. بدر صغرا در سنه 4 هجری واقع شده، یعنی سنه دوم هجری ماه مبارک رمضانش همون قصه بدر واقع شد، سنه سوم هجری ماه شوالش جریان احد واقع شد و سنه 4 هجری بدر صغرا. بدر صغرا این بود که اونها فکر میکردن که دوباره بیاین و تهاجم کنن یا میدان جنگ رو همونجا قرار بدن، که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با همراهان خاصی که حرکت کردن اونها مرعوب شدند و فرار کردند و کاری از اونها ساخته نبود جز سویق خوردن، که از اینها به عنوان جیش و سویق یاد کردن، یعنی رفتن به جنگان ولی سویق خوردن و برگشتن. در بدر صغرا کار بدون جنگ ختم شد و مسلمین هم اونها را مرعوب کردن و هم با فروختن کالای تجاری که به همراه برده بودن نفعی بردند و برگشتند. ولی این قصه الذین استجابوا لله و رسول راجع به این بدر صغرا نیست، چون یک سال فاصله شد از جریان احد تا بدر صغرا، بلکه ظاهرش همون راجع به جریان احد هست. پس الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم. خب اینها با کدام خطر روبرو بودند؟ خطری که در جریان حمراء الاسد اینا رو تهدید میکرد اون خطر توطئه و خطر اشاعه قدرت شیاطین و امثال ذلک بود. خلاصه جنگ روانی بود، جنگ بدنی نداشتن. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ان الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القهر، این آیه بعد برد به خوبی تبیین میکنه، تشریح میکنه از اینا رو. همون اینا کسانی بودن که در برابر جنگ روانی ایستادن، اونا که نمیدانستن جنگ روانی است، که اونها فشار روحی تحمل میکردن، در برابر این فشار روحی ایستادگی کردن و موفق شدن. و اون اشارش این است که ابن مسعود اشجعی به عنوان یک گزارشگر منافق از طرف مشرکین آمده به مسلمان ها گفته که شما چیکار میخواد بکنید؟ شما میخواهید به جنگ کسانی بروید که اونها آمدن و چیزی از شما باقی نگذاشتن و 70 نفر شما را کشتن و بعضی را مسله کردن رفتن، الان با یه تجهیز بیشتری اینها مسممن، شما کجا میخواد برید؟ این ابن مسعود اشجعی یا دیگران مسلمان ها را تخویف کردن، ترسوندن، گفتن مشرکین با همه عده و عده حرکت کردن به طرف شما میخوان بیان، شما کجا میخواد برید؟ الذین قال لهم الناس، منظور این ناس در اینجا همین ابن مسعود اشجعی است که به سود کافران سعی میکرد که مؤمنین را متزلزل کند. سخن یک نفر را قرآن کریم به جمع اسناد داد، یک نفر این حرف زد، اما میفهمد که مردم به مسلمین گفتند. یا برای آن است که این ابن مسعود در حقیقت سخنگوی همه مشرکین بود، حرف همه اونا رسوند، یا نه حرف خودش را ابلاغ کرد و عده زیادی هم به این حرف راضی بودند. نظیر عقر ناقه ساله که یک دفعه عقر کرد ولی خدا این عقر را به خیلی ها اسناد داد، فرمود من بعد اشقه ها فقال لهم رسول الله ناقت الله و سقیاها فکذبوه فعقروها. همه اون قوم پیامبرشون رو تکذیب کردن، ساله سلام الله علیه را، و همه اونها ناقه او را عقر کردن و ترور کردن، در حالی که در خود قرآن کریم آمده است که صاحب اینها، کسی که از طرف اینها مبعوث شد، تعاطا فعقر، ضمیر مفرد ذکر میکند، فعل مفرد میآورد که اون کسی که برانگیخته شد از طرف قوم صالح این شتر را ترور کرد، نه همه اونها. در این حال که طرف تعاطا فعقر فعل مفرد میآورد، در پایان سوره و شمس میفرماید که فعقروها، سرش این است که همه اونها راضی به کار این عاقر بودن. انما یزمع القوم الرضا و سخط. روی این دو وجه کلمه ناس در اینجا به کار رفته. حالا یا این ابن مسعود سخنگوی همه اونها بود، یا نه از خود گفت و دیگران راضی بودن. این دو وجه، الذین قال لهم الناس، این الذین یعنی الذین استجابوا لله و رسول بعد ما اصابهم القرح، همین الذین احسنوا منهم، این خلاصه اونها. به اینها، این لهم به این الذین احسنوا برمیگردد. ناس یعنی ابن مسعود اشعی و هم فکران او. و این مؤمنین گفتن ان الناس قد جمعوا لكم، که منظور از این ناس دوم مشرکینن. الذین قال لهم الناس ان الناس، لذا ضمیر غیاب نیاورد، اسم ظاهر را تکرار کرد، چون این ناس دوم غیر از ناس اول است. ان الناس یعنی مشرکین قد جمعوا لكم، برای شما جمع کردن. چی را؟ عده را و عده را و نظامیانشون را. جمعوا احزابهم لكم، خب قد جمعوا لكم، چون این چینه است فخشوهم، از اینا بترسید. قرآن کریم وقتی نشانه موحدین را ذکر میکند، میفهمد موحدین فقط از خدا میترسند و از غیر خدا اصلا نمیترسند. الذین یبلغون رسالات الله و یخشون و لا یخشون احدا الا الله، اینا در خشیت هم موحدن. اینجا وقتی جنگ زده ها و آسیب دیده های احد را ابن مسعود اشجعی و همفترانشون گفتن که مشرکین با یه عده بیشتری دارن میان بترسید، اینا به جای اینکه بترسن ایمانشون افزوده شد. یعنی انسان در حال عادی یک مقدار عزم مصطلح دارد، وقتی احساس خطر کرد عزمش بیشتر می شود. در حال عادی کینه مشرکین را در دل دارد، ولی وقتی ببیند مشرکین قصد تهاجم دارد، اون کینه افزونتر می شود، اون مقاومت بیشتر می شود. لذا قرآن فرماید فزادهم ایمانا، حرف این سخنگوی مشرکین به جای اینکه خشیت و هراس در مؤمنین ایجاد بکند، ایمان اینها را زیاد کرده است. فزادهم ایمانن، ایمان اینها افزوده شد. و منطق اونها هم این بود و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، حرفشون هم این بود، منطق اونها هم این بود. درباره این گروه که اینها بگوین حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا پاداش های مشخصی بیان فرمود. یکی این که ترس اینها را در دلهای مشرکین القا میکند یک، یکی این که به اینها پایداری و پیروزی میبخشد دو، ترس اینها را در دل مشرکین القا کرد چون در سوره آل عمران که قبلا خوندیم و همچنین در سوره انفال این مضمون هست. در سوره آل عمران آیه 151 قبلا بحث شدیم بود که سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. این ضعف اراده در اثر کارهای غیبی است. انسان احیانا میتواند وسائل مادی را فراهم بکند اما توان اون را ندارد که بر روحیاتش مسلط باشد، ارادهش را تقویت کند. این تقویت اراده به دست انسان نیست. گاهی میبینید انسان هرچی میخواهد خود را رام بکند نمیتواند، با اینکه همه علل مادی فراهم است ولی از نظر روحی ضعیف است. گاهی به عکس همه علل مادی فراهم نیست ولی اون گروه یا اون نیروها از در اراده خیلی قویه. این بخش تقویت اراده یا تضعیف اراده این به کارهای غیبی وابسته است یا لااقل خیلی به کارهای غیبی تکیه می کند. چون در قرآن کریم در بار مشرکین و مسنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، هم در سوره آل عمران که آیش قبلا بحث شد، هم در آیه 12 سوره انفال فرمود از یوهی ربک الملائکتی انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که نصرتو بالرعب، که ترس من در دلهای دشمنان من القا می شود. از طرف دیگر قدرت اراده مؤمنین این هم به عنایت الهی است. اگر کسی گفت حسبنا الله و نعم الوکیل، قرآن می‌فرماید که خداوند او را تأیید می‌کند و من یتوکل علی الله فهو حسبه، خدا بس است. اگر در سوره طلاق وعده کلی داد، کبرا را اونجا ذکر کرد و من یتوکل علی الله فهو حسبه، بعد معلل کرد مسئله را ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا، در جریان همراه الاسد هم می‌فرماید به اینکه همراهان نبی اکرم صلی الله علیه و سلم با شنیدن اون خبر توطئه قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، و این حرف را قرآن امضا کرده است، یعنی اینها سیرتن و صورتن قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، نه صورتن، چون اگر صورتن و ظاهرن بود قرآن افشا می‌کرد. پس صغرا و کبرا هر دو را قرآن تبیین کرد، یعنی فرمود در این جریان اینها گفتند حسبنا الله و نعم الوکیل، گفته ایشون به قرآن امضا شد، یعنی واقعا گفتند. چون اگر صورتن میگفتند و در دل این معنا را نمیپذیرفتند، قرآن فورا میگفت به اینکه یقولون به افراح مالس فی قلوبه. قرآن کتاب قصه نیست که حرف افراد نقل بکند بدون داوری بگذرد. هر جا حرف هر کسی را نقل میکند، اگر اون حرف حق است یا صریحا یا تلویحا امضا میکند، اگر باطل است یا صریحا یا تلویحا ابطال میکند. این چیز نیست که ما بگوییم این حرف در قرآن آمده، حرف فلان گروهه، قرآن حرف اونها را نقل کرده، این چنین نیست. یا تصدیق یا تکذیب. اینا که گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل، اگر این حرف را از قلب نمی گفتن، فورا قرآن می فهمد یقولون به افواه ما لیس فی قلوبهم، چون در باره دیگر همین افشاگری را کرده. پس اینها قالوا به افواههم ما فی قلوبهم، پس در قلب اینها هم توکل بر خدا هست. پس صغرای قیاس را در اینجا مشخص کرد. کبرای قیاس هم در سوره طلاق مشخص شد که به من یتوکل علی الله فهو حسبه، خدا کافی است. نتیجهش هم در همین آیه مشخص کرد که فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. اینها با اینکه زخم خورده بودن با گروه کمی حرکت کردن، پیروزمندانه برگشتن، هم با اراده قوی رفتن که خودش نعمتی است. دشمنان اینها با ضعف اراده روبرو شدن که این یک غنیمتی است. دشمنان اینها وقتی برگشتن متهم شدن به اینکه شما جیش و سویقی، لشکر سویقی، اینم برای مؤمنین نعمت است. به مؤمنین مثلا چیزی را که به همراه داشتن فروختند و بهره ظاهری هم بردن، اینم برای نوعی غنیمت و نعمتی است. فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسس و سوء. چرا؟ چون قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. الحمدلله رب العالمین.